بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت تمامی حضار محترمی که در این مجلس شرف حضور رسوندن و نیز اساتید گرامی که وقت شریف و زی قیمت خودشون رو در اختیار انجمن اندیشه و قلم قرار دادن و منتی بر سر ما گذاشتن و اومدن، خیر مقدم خدمتشون عرض میکنم و همچنین شما حضار محترمی که قدم رنجه کردید و در این محفل علمی امروز حضور به هم رسوندید. در جهت مقدمه، حالا کسانی که در این مجلس شرکت کردن نوعاً کسانی بودند که به این مقوله و به این بحث علاقه‌مند بودند و مطالعات حالا یا مفصل یا مجملی در این خصوص داشتند. هم حضرت استاد ثبوت برای خیلی از عزیزان معرف حضور هستند و هم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا. اما از باب اینکه حالا شاید عده‌ای از حضار محترم اطلاعی نداشته باشند، من یه مقدمه از اصل بحث و معرفی اجمالی از دو بزرگواری که در مجلس حضور دارند و میهمان ما هستن خدمتتون ارائه میکنم. جناب استاد اکبر سعود متولد 1324، استاد دانشگاه، پژوهشگر تاریخ و فلسفه که تحصیلات حوزوی داشتن و بعد هم تحصیلات دانشگاهی داشتن، در دو رشته فلسفه و حقوق فارغ التحصیل شدند. از جهت خانوادگی از بستگان مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی هستند و با مرحوم آخوند خراسانی هم نسبت و بستگی فامیلی دارند. همچنین استاد و پژوهشگر دایره المعارف اسلامی هستند و کتاب‌های مختلفی هم در زمینه‌های مختلف و خصوصاً عرصه فلسفه و کلام از ایشون منتشر شده و همچنین تاریخ. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا هم، خب ایشون هم برای خیلی از دوستان معرف حضور هستند. متولد 1337، پژوهشگر، استاد دانشگاه، عالم حوزوی، استاد حوزه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و عضو گروه مطالعات انقلاب اسلامی و غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. البته حالا هم عناوین استاد ثبوت بیشتر از این هستش و هم عناوین آقای دکتر پارسانی، اما خب من به اون اقل مایوقال بسنده کردم. اما اینکه جذابیت موضوع و جذابیت بحث به چه نحوه‌ای هستش، خب بعد از اینکه انقلاب اسلامی در 38 سال پیش در این منطقه از جهان به پیروزی رسید و به هر حال بعد از سالها یا شاید بگیم بعد از قرنها حکومتی مبتنی بر دین تونست به قدرت برسه، از همون سالهای اولیه انقلاب خب خیلی مباحثی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی صورت گرفت. البته مرحوم امام از قبل از پیروزی انقلاب تو اون مباحث ولایت فقیه که در نجف اشرف بحثش رو شروع کرده بودند، به خیلی از مبانی پرداخته بودند، ولیکن وقتی که در مقام عمل قرار گرفت، خب طبیعتاً هم نقاط ضعفی آشکار شد و هم نقاط قوتی. بعد از رحلت مرحوم امام در سال 76 که دوره اصلاحات شد، خب طبیعتاً به واسطه فضای بازی که نسبت به گذشته ایجاد شده بود، یک سری مباحث در خصوص کارآمدی حکومت دینی مطرح شد و تقریبا اواخر دوره اصلاحات، حالا مباحث مختلفی که مطرح بود به کنار، یک نقل قولی از جناب آقای سعود یکی از روزنامه ها در اون زمان نقل کردن که خب مرحوم آقا بزرگ تهرانی به نقل از مرحوم صاحب کفایی آخوند خراسانی اشکالاتی رو به اصل حکومت دینی گرفتند. خب کتابی بود که آرا عنوانش این بود که آرا شاگردان آخوند خراسانی، کتاب نتونست مجوز انتشار بگیره و این همینجوری کتاب در محاق بود و با اینکه کاملا هم آماده بود کتاب برای انتشار، اما خب حالا یه عده خاصی از کتاب مطلع شدن تا اینکه بعد از قضایای سال 88 یه بخشی از کتاب تحت عنوان اشکالات مرحوم آخوند خراسانی به حکومت اسلامی در حدود 20 یا 21 اشکال بود اگر خاطرم یاری بکنه در فضای مجازی پخش شد. خب پخش شدن این مباحث و این اشکالات خب موجب شد که یه عده‌ای به دفاع برخیزن و یه عده‌ای هم طبیعتاً به نقد محتوا و همچنین سندیت این سخنان و استناد این سخنان به مرحوم آخوند در مقابلش مطالبی رو بنویسن. خب این یک تاریخچه مختصری بود از بحث. کتاب هنوز به زیور طبع آراسته نشده مگر در فضای مجازی که حالا اگر کسی بخواد میتونه جستجو بکنه کتاب رو پیدا بکنه. جلسه امروز ما بیشتر بر همین اساس هستش، یعنی دو تا تقریبا مؤلفه مهم در خصوص نقد این استنادات به مرحوم آخوند مطرح هست. یکی اینکه آیا این سخنان سندیت و استنادش به مرحوم آخوند آیا صحیح هست، و دوم اینکه بر فرض صحت سندیت آیا اون محتوا با سایر آراء آخوند خراسانی سازگاری داره یا سازگاری نداره. خب جناب آقای سعود به عنوان مدافع نظریهشون و استناد کتاب و حضرت حجت الاسلام و مسلمین پارسانیان به عنوان منتقد، که البته اون چهره‌ای که ما از حاج آقای پارسانیا در فضای مجازی و همچنین در محافل علمی و دانشگاهی سراغ داریم، یکی از کسانی هستن که در عین دلبستگی به دین و مفاهیم دینی و آموزه‌های دینی تمام سعیشون بر دفاع عقلانی منطقی و معقول از آموزه‌های دینی هستش. حقیر فقیر سرابات احسن هم که در خدمت شما هستم، حالا به عنوان اینکه ما وقت رو بتونیم نگه داریم یا در نهایت یک جنبندی از بحث ارائه بدیم و یک وقتی هم در پایان این گفتگوی دو نفره داریم که عزیزانی اگر سوال داشتن ما در خدمتشون خواهیم بود. انشاءالله با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ادامه میدیم. خب شما چطور شروع میکنید؟ یا
اشکام که من بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست، بر رفیقان ره استمداد همت میکنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. پیش از هر چیز از حضور همه عزیزان و سرداران خودم در این مجلس تشکر میکنم و اگه این کتاب برای من هیچی نداشت جز همین آشنایی ها، جز همین رفاقت ها، برای حق پشتم بس. بعد از انجمن اندیشه و قلم تشکر میکنم که مقدمات تشکیل این جلسه رو دادن و وسیله به اصطلاح این اجتماع رو فراهم کنم. و پس از این من باید استغفار کنم نسبت به پاره از این نسبت هایی که در از کنم که این دوست عزیزمون مجدی جلسه من دادم و و برخی از اینهایی که من میشنیدم همش میگفتم سبحانه که حالا بهتان عظیم و من این نگفته اما کسی که گفته بهتان گفت. از جمله این که بنده استاد دانشگاه نیستم، حالا اگرم یه وقتی بودم، حالا به هر دلیلی، حالا به هر دیگه الانه حالا به حال نیستیم و خلاصه دوره کار ما، یعنی دوره تدریس ما تو دانشگاه حالا در حدی نبوده است که بتونن ما رو به عنوان استاد دانشگاه ترقی کنن. یکم از بابت انتصاب ما مرحوم آخوند خراسانی از این نوبت هم متاسفانه ما داره همچه افتخاری نیستیم. بله البته حالا اگر چنانچه افتخار انتصاب روحی و معنوی باشه انشالله تعالی که با همه اهل علم این انتصاب رو داشته باشه. بعد از این قضیه پکه بگذاریم، باقی قضیه این است که من رشته اصلی تحصیلی دانشگاهی حقوق که در دهه 40 دنبال کردم و در همون مقطع و یه مقدار از سالهای ارزم که 50 همی مقدار کارهای قضایی میکردم، کارهای حقوقی میکردم و فی الجمله تدریس و تعلیم حقوق و خلاصه اینها رو هم داشتم و این اشتغال به حقوق خب طبیعتاً موجب شد که یک ملکه در من به وجود بیاد و اون التزام به قانون. و بنابراین من پذیرفتم این رو و نه امروز بلکه شاید از وقتی که به عقل رسیدم، چون البته به عقلی هم نرسیدم، ولی به هر حال این رو پذیرفتم برای خودم که تو هر کشوری که باشم و طبعه هر کشوری که باشم باید به قانون اون مملکت احترام بذارم و به قانون اون مملکت التزام داشته باشم. چون قانون با سلیقه من جور در بیاد و ازش خوشم بیاد و چه با سلیقه من جور در نیاد. یه نکته. نکته دیگه این که من در کنار بالاخره حقوق از جمله به مطالعات گسترده در تاریخ پرداختم و از تاریخ هم این رو آموختم که باید چهره گذشته رو اون گونه که بوده و نه اون گونه که من دلم میخواد بتونم در معرض و مرآی عموم بذارم تا اگر اشتباهی در گذشته ها بوده عبرت بگیرن و اون اشتباه تکرار نشه و اگر چنون چه درست عمل شده که خوب اهل مسئله و تعلیم بگیرن. کتاب آخوند خراسانی در حقیقت بر اساس این هدفی که تاریخ به من داده نگارش یافت. اون هزمانی برخوردهایی که با این کتاب شد موجب شد که از یک سو این کتاب به صورت مثله شده، یعنی به صورتی که بعضی وقتا وقتی که برای خود من قسمتهایش رو میفرستن یا نقل میکنن من خودم به قول برای بخوام شاخ در بیارم که این حرف ها حرفای من نیست، این حرف چی هست، کی گفته این حرف ها. بعد متاسفانه برخوردهایی که با این کتاب شد از یک سوی موجب شد که این کتاب به صورت مثله شده و خراب این برونور عرضه بشه و از سوی دیگم با اجازه شما 15 سالی که علیه این کتاب دارن سخنرانی میکنن، سمینار برگزار میکنن، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن بی این که به من اجازه بدن در هیچ کجا بیام یک کلمه در دفاع و در برابر این همه حرفایی زده میشه سخنی بگم. بله عرض کنم خدمت شما که من استقصا کردم، همین دیرو دنشتم استقصا کردم، حدود 20 چند ایراد به این کتاب گرفته شده چه خوب، حالا شما در نظر بگیرید که کتابی که 15 سال دارن علیهش تبلیغ میکنن، دارن براش عیب پیدا میکنن، بعد من بخوام حالا تمام این عیبها ایراده ها رو پاسخش رو در نیم ساعت بدم، این از اون محالات عقلیه است. حالا مگر این که این انجمن اندیشه و قلم همتی بکنه انشاءالله تعالی یک فرصتهای متعددی رو بگذاری که در هر فرصتی ما به بخشی از این ایرادات بپردازیم. البته بینش خلاصه شنوندگان ما هم مختارن که اون پاسخ ما رو بپذیرن یا همچنان بر اون ایراد خودشون باقی باشن. خب این یه راه هر دیگر این است که به ما اجازه بدن. خب حالا حداقل پاسخ های این ایراده رو که من یه مقدارش رو نوشتم خورده خورده در یه دو منتشر بشه دیگه. ولی همونطور که عرض کردم در این فرصت کوتاهی که اینجا وجود داره جز محالات و ممتنعات عقلی است که بشود به همه اون ایرادات پرداخت. حالا در این حال اگه میخواد من صورت اون ایرادات رو در اون حدی که یاد داشت کردم براتون بخونم یا عرض کنم که باز دیگران ببینن اگه ایرادی هست به اون صورت ما اضافه کنیم، بعد ببینیم در خلال این مدت که میخوان به من بدن حالا به چند تا از ایرادات میتونیم بپردازیم. زمین من یه خواهش دارم، اون خواهی این است که اگه قرار هست که ایراداتی در اینجا مطرح بشه، حالا این ایرادات به صورت کاملا دقیق و مجزا مطرح بشه، یعنی ایرادات با هم دیگه قاطی نشه، اشکالات با هم دیگه قاطی نشه. از باب مثال مثلا فرض کنید که حالا یکی از ایرادات حافظه منه، یکی از ایرادات حافظه خوابزرگه، یکی از ایرادات انشای کتابه، یکی از ایرادات مفاهیمی است که در این کتاب وجود داره، همینطور ایراداتی. بنابراین حالا خواهش من این است که اگه قرار هست ایرادی مطرح بشه، این ایرادات یکی مطرح بشه و در برابر هر ایراد هم پاسخ من خواسته بشه. وقتی من پاسخ دادم، حالا چه دیگران پذیرفتن و چه نپذیرفتن، حالا اونگاه هست که میتونیم بریم سراغ ایرادات بعدی. ولی این که یه و 50 تا ایراد بریزن اینجا و من فرصت برای دوتاش هم نداشته جواب بدم، فکر میکنم که روش درستی حالا نبوده باشه. بله، حالا در حال اگه میخواد من شروع کنم از همون ایرادات یکی یکی بگم جواب بدم، اگه چنانچه شما راه دیگه پیشنهاد میکنید بسم الله.
خب چون الان شما 10 دقیقه صحبت فرمودید، ما یه چند دقیقه هم اختصاص بدیم به آقای دکتر پارسانیا، حالا هم با حضار محترم سلام علیک بکنند و همین که حالا اگر نکته‌ای داشتن تو 10 دقیقه یا کمتر، حالا هر جور خوشون سلام میدونن بگن تا ما استفاده کنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في العالمين. ابتدا وظیفه خودم میدونم تشکر بکنم از دوستان انجمن قلم که با همت و پیگیریشون نشست رو برگزار کردن و درخون که چندان مایل نبودم وارد بحث بشم، سابقه رفاقت ما رو موجب شد که رهینش باشیم و این توفیق رفیقمون باشه که در خدمتتون باشیم و هم از بزرگوارانی که محبت کردند و تشریف آوردن، از جناب آقای سعود که در خدمتشون هستیم و به گونه چراغ این مجلس رو روشن کردن و منشأ شدن برای اینکه بحث امروز در بگیریم. به لطف خدا شاید کار ایشون از کمترین کارهاییست که اینقدر به صورت وسیع در معرض و منظر همگان قرار گرفته. امروز نشر به صورت کتاب دیگه تقریبا موضوعیت نداره. کتاب های درسی که ما گاهی داریم 500 تا 1000 تا 2000 تا خیلی باشه، اما خب هم کار ایشون هم نقد ها در منظر دوستان هست و بنده هم اجمالا دیدم هم کتاب رو به صورت کامل، البته حدود 1000 صفحه هستش، اما محل بحث چیزی حدود 50 صفحه هستش و هم بعضی از نقد ها رو اجمالا. طرح مسئله رو روی چند محور از منظر من، برای که این کتاب بخواد محل متن، بخواد محل بحث و گفتگوی علمی قرار بگیرد، قابل طرحه. از جهت متن، از جهت ماتن و از جهت مفسر و محیطی که متن داره با او تعامل میکنه، روش های مختلف برای مواجهه با متن پس برخی ها قائل هستند که متنی وجود نداره و همین حوزه سوم بسیار مهمه، اصلا معنا ذاتی نداره، توی تعاملات اجتماعی ساخته و پرداخته میشه، نقدها هم باید نقدهای اجتماعی باشه، یعنی جامعه چطور با این برخورد میکنه، برای به چه انگیزه توی این ساختها و نهادها ساخته شده، پرداخته شده، چه کار کردی داره و به چه قصدی یا از چه موضع اجتماعی برخواسته و چه موازهی در قبالش گرفته میشه. اصلا معنای جزئی نیست، البته بنده به این معتقد نیستم، ضمن اینکه این حوزه و این نحوه ورود از نقد رو هم براش سهمی به سزا قائل هستم، یعنی باید انجام میشه. یه بخش مربوطه به ماتن هست، نویسنده محترم هست، که بخش قابل توجهی از نقدها به این حوزه بوده، شاید متاسفانه مثلا، یا یه بخش هم مربوط به خود متن هستش که به لحاظ معرفتی این متن چه نقدهایی میتونه برش وارد باشه. بنده ابتدا طرح چند مسئله رو ناظر به متن میکنم و اگر فرصت شد، البته به ماتن نخواهم پرداخت، چندان مهم نمیدونم، یعنی سعی میکنم متن رو مستقل از ماتن بررسی بکنم، زمینی که نسبت به شخص ایشون عرض ارادت دارم و پرداختن به ماتن ابعاد مختلفی داره، خصوصا اون بخشی که به شخصیت ایشون و ارتباطشون با عقایدشون و خداوند سبحان و این امور هست. ما موظف هستیم از این جهت که نگاه حمله بر بهترین وجه هم بکنیم، نه تنها صحت فعل مسلم موظف هستیم، از جهت باور و اعتقادشون هم زیر امر اخی که علا احسن وجه، این احترام به جای خود محفوظ هستش. اما به متن البته از جهات مختلفی به برخی اشاره کردم، به لحاظ سند، به لحاظ محتوا میشه پرداخت. خود ایشون الان به نقدهایی که به لحاظ سند شده، برای سند دیگه، سند یه نفر از یک نفر نقد کرده، خبر واحد هستش و بحث تاریخی و رویکرد تاریخی هم به خبر واحد با همه اون زمینه‌ها و موارد خودش هست، نقلی که داره وارد میشه، نقدهایی که شده و ایشون هم حتما توی نوشته ها دیدن بعضا پاسخ دادن به مسئله و میپردازن به این مسئله، من نمیخوام وارد بشم و بپردازم. اما به خود متن چرا میخوام توجه داشته باشم؟ بحث ولایت فقیه و آخوند خراسانی است که نسبت به این مسئله موضع ایشون چیست و به گونه ای متن پرداخته که باید بین آنچه که ما در استدلال های فقهی آخوند در حاشیه مکاسب و کتاب قضا دارد یک سو، و فعالیت ها و لوایح و مواردی رو که داشته از دیگر سو، و آنچه که در محافل خصوصی که این کتاب عهده‌دار این بیان محافل خصوصی است، بین اینها جمع بکنیم ببینیم آیا تفاوتی بین اینهاست. این تفاوت به شخصیت آخوند باز میگرده و به تحولات فکری او آیا باز میگرده؟ چگونه جمع بکنیم نسبت به این مسئله؟ و آیا برداشتی که ناقل محترم از مطلب داره؟ چون بالاخره یه نقلیست، بعد از چند دهه دوبار چند دهه اومده، قاعدتاً برداشت یک درصدی حضور داره. میشه با یک درصد اندکی تغییر برداشت احیاناً برخی از تفاوت‌هایی که وجود میاد این رو حل بکنیم؟ که من فکر میکنم این گونه هست. یادم هست سوم دبستان بودیم، معلمی به ما میخواست نقل رو و یک کلاخ چهل کلاخ شدن رو به تعبیری بیان بکنه، و چند تا دانش آموز بودن. نفر اول رو اومد یه چیزی در گوش ایشون گفت، اونها همه بچه ها با صداقت و سادگی و سلامتی که داشتن قرار شد که به گوش هم بگن. چند نفر که گذشت بعد اولی و آخری رو گذاشت، اصلا این حرف اول و آخر بدون این که اینها قصدی داشته باشن یقینا اینطور چیز نبود. بنده خودم هم جز اون واسطه ها بودم، خیلی دقت میکردم که آنچه رو شنیده بودم بیان بکنم. این امور طبیعی است که یک درصدی از ذهنیت، تفسیر و مسائل دیگه تو اینها اثر داره. من البته برداشتم نسبت به متن میتونه این مسائل در گفتگوهای خصوصی تا مقدار زیادی واقع شده باشه، یه مقدار زاویه دید رو و نحوه تحلیل رو بکنیم، حتی تفاوتی هم در بحث‌های آخوند نیستش. اما این در نقل این گونه اظهار نمیشه و در کتاب این جهت لحاظ قرار نمیگیره. این رو میخوام بیان بکنم. خب ما اینجا بحث فقهی نمی کنیم. بحث ولایت فقیه البته در حاشیه بحث دیگری است، و آن ولایت ائمه معصومی، یعنی آنچه که در اینجا مطرح میشه در اونجا هم این همین قابل تر هستش. ما البته حالا نکته رو بیان بکنم، در واقع در این متن بین و این گزارش بین دو چیز میخوام بگم یه مقدار خلط شده. آنچه که در مقام فتواست و در مقام اون نظریه امامت هست و یا ولایت فقیه، و ظرفیتی که در فقه سیاسی شیعه در مقام اجراست، این دوتا صحبت ها رو و این دو امر رو اگر لحاظ بکنیم یک، و بعد ظرف تاریخی که این گفتگوها و محل نزاعی که وجود داشته این را هم توجه بکنیم، بسیاری از مسائل متن حل میشه. یعنی در صدر مشروطه محل نزاع چیه؟ آیا راجع به ولایت فقیه نزاع میکردن یا نزاع راجع به مشروطه مشروعه و مشروطه موجود بوده؟ اصلا این گفتگوها خیلی ها ناظره به اون دعواست، نه ناظره به دعوای ولایت فقیه. هیچ کس ادعای ولایت فقیه رو در صدر مشروطه نداشت، بعدش نداشتن، جناب مدرس نداشت، جناب آیت الله کاشانی نداشت، امام در اول حرکت این مسئله رو نداشتن. تنها کسی که یه مقدار بحث حکومت اسلامی رو مطرح کرد فدایان اسلام بودن. اونها هم اگر برداشتشون رو از حکومت اسلامی بیاییم خیلی مبهمه، یعنی شاید به مشروطه مشروعه نزدیکتر باشه اون چیزی که اونها میگن تا به حکومت اسلامی. اینا ظرف نزاع هستش. ما یک بحث امامت داریم، یک بحث که مربوط به زمان حضور امام معصومه.
آقای دکتر از میخوام این 10 دقیقه شما
تمام شد. خب من
اگر مثلا منحصرا یه اشکال رو مطرح بکنید که آقای
شما اون رو شما یه اشکال مطرح کردن، اولی بیشتر یه اشکال، ولی حالا ببینید من اون یه دونه از اون اشکالات اشکال آخری باشه یه توضیح مختصری بدم.
شما اگه بخواید شروع کنید 10 دقیقه ما فرصت بهتون میدیم.
اشکال نداره.
بفهمید.
اشکال نداره.
از این که من از این مطلب آخر ایشون صحبت
که در واقع من همین مطلب آخر رو که بحث تفکیک بین مقام اجراست که داره انجام میشه و آنچه که هست و صحنه نزاع چی بوده در اونجا
بفهم مرزم
فکرم که من با این اشکال خوب تو خیلی از نوشته ها برخورد کردم که در صدر مشروطه اصلا هیچ صحبتی از حاکمیت روحانیت نبوده تا اینکه نائینی بخواد این پیشنهاد رو بده بعد آخونده رد کنه و تبعاتش رو توضیح بده. من حالا عرض میکنم که متاسفانه من نمیدونم چرا دوستان روحانی ما حتی از تاریخ روحانیت بیخبرن. از ده ها سال پیش از اینکه جنبش مشروطه در بگیره در منطقه وسیع از ایران که مرکز زنجان بود یک مولای حکومت شرعی برقرار کرده بود، نه حکومت ناصرالدین شاه رو به رسمیت میشناخت، نه مظفرالدین شاه رو به رسمیت میشناخت، نه محمد علی شاه رو، نه احمد شاه رو، نه مشروطه رو. معتقد بود که حکومت شرعی، منم حاکم شرعیم، هیچ کس هم قبول ندارم. یه مش آدم دوربر خودش جمع کرده بود به عنوان ایادی و اجزای حکومت که اینها میرفتن افراد ریتاره به عنوان متخلف مجرم این منور پیدا میکردن میابردن و شون چکار میکرد؟ اونها رو حد میزد، تعذیر میکرد و غیره، یا میرفتن خب زکات از مردم میگرفتن و بعد حالا بابین کسای تقسیم میکردن. بساط حکومت شرعی ایشون همچنان برقرار بود تا بعد از دوره مشروطه، وقتی که درگیری ایجاد شد ما بین ایادی ایشون و عرض کنم که اجزای حکومت به توصیه مرحوم آخوند برای اینکه احترام این مرد که حالا برای آدم محترمی هم بوده محفوظ بمونه، ایشون رو تحت حفظ بفرستن عتبا که آخرامی و سخون سبک بکنه ولی به عبادت رو جایب نبردازه. یه نمونه. نمونه این دیگه مرحوم استغفرالحسین لاریه. شما میدونید که استغفرالحسین لاری از روحانیانی بود که خب شاگرد میرزا شیرازی بود و وارد عرض کنم که صحنه کارهای اجتماعی و سیاسی و غیره شد. موقعی جنبش مشروطه گرد گرفت او پیوست مشروطه چیا منطقه با چه هدف؟ با این هدف که حکومت شرعی ایجاد بکنه تحت سلطه خودش و مدت‌های طولانی با حکومت مدنی در حقیقت. خب این آدم از توی موقعی که جز مشروطه خواه بود با تندرویایی که در مکتب طلبی میکرد سرسده این مشروطه خواه رو در میابود، یعنی از توی یه حرفای عجیب و غریب میزد. از اون مثلا گفته بود که ارکم که مجلس شورای ملی تاریته به کعبه است، بعد چه فضلان روی همین حرف رو میگیرد میکنی تو سر مشروط خواهی بردن. حالا در حالی ما این حرف رو یه همدرس خودش تو درس میزای شیرازی گفته بوده. حالا قرار این که این آدم تو اون موقع اونجور تندرویا میکن بعد که بالاخره خب حالا مثلا یه چیزی به اسم مشروطه در کار اومد، اون وقت شروع کرد به دعوا و درگیری درست کردن به مشروطه چیا به خاطر اینکه در حقیقت حکومت مطلوب خودش رو، یعنی حکومتی که خودش در رأس اون باشه بر سر کار بیاره. باز شما تاریخ رو بخونید و حالا اتفاقا هم درباره ملا قربان‌علی زنجانی ما کتاب مستقل داریم، هم درباره عبدالحسین لاری کتاب مستقل داریم. شما اگه به کتاب های نرود اینا رو بخونید ببینید که خصوص عبدالحسین لاری در بخشی از جنوب ایران به اسم لارستان و بخشی از قارتون ها یه حکومت مستقل تشکیل داده بود که طرفدارانش او رو به عنوان این حکومت رو به عنوان نمونه ای از اجرای طرح ولایت‌فقیه تلقی میکنن و همینطور مخالفانش هم او رو متهم به تجزیه طلبی میکنن. در حالی که اگه چون چه حکومت تشکیل ندید که تجزیه‌ای معنی داشت. بله، حالا قرار این که این آدم حکومت مستقل تشکیل داده اونجا با حکومت مرکزی درگیر بود، نیروی نظامی تشکیل داده بود، تم چاپ کرده بود، حتی به قول بعضی ها سکه زده بود، مناسب و نمیدونم مقامات نظامی از این قبیل ها. باز برای اینکه معلومش که ارزم که مسئله حکومت طبقه روحانی مطرح بوده، من این نکته رو عرض میکنم. شما به روزنامه قانون مرکم خواهم مراجعه کنید. مرکم خان رو همه به عنوان یک آدم ضد به دین تلقی میکنن. حالا در حالی که شما اگه به روزنامه قانون مراجعه کنید، ببینید این آدم اولین کسی است که طرح اول برای ولایت‌فقیه داده. شما برید نامه هایی که این آدم به میرزا شیرازی نوشته و ازش خواسته که آقا این حکومت ظالم سرنگون کن. بعدم که بهش میگن که آقا حالا این حکومت نظامی سرگیر کنی، تحقیق که میگه میرزا شیرازی به عنوان امام شرعی امت، عین این عبارت، و امام شرعی امت هست، حکومت در اختیار او قرار خواهد گرفت. بعد که میگه حالا میرزا که مرد چی میشه؟ میگه هیچی. بزرگان ملت، اقلای ملت، علما، فوزلا جمع میشن ما بین خودشون اعلم و ارشد اقل انتخاب میکنه. یعنی همون مجلس کی؟ خبرگان. میگن از این نمونه ها اگه سنوش من بخوام عرض کنم که عرض کنم فراوانه. بنابراین این که بگیم در اون تاریخ اصلا کسی بلوانه اتفاقا جالب در این مورد من این نقطه یه اون رو افتاد که خب مرحوم آخوند در برابر حرکت زبرحسین برخوردش این بود، یعنی تا موقعی که زبرحسین در کنار مشروطه‌خواه بود از اون حمایت می‌کرد. بعد که ماجرای تشکیل حکومت مستقل و پنچاب کردن و نیروی نظامی مستقل برپا کردن اینا شد، مرحوم آخوند بارها به صدقه داد، خصوصا در مورد دوره اطرافیاش. اینش این رئیس که من عرض نمی کنم تاریخ دیگه، یعنی شما اگه شما چه خواستید من مدرکشم خدمتون بعد عرض می کنم. بله، حالا قرض این که نه، این مسائل بوده، نه فقط ولایت در این صورت مثل مردم دنبال، در حقیقت علما یه تعدادی دنبالش بودن، بلکه سابقه این قضیه زیاده. یعنی شما در نظر بگیرید که از آغاز دوره از کنم که قاجار ما حکومت‌های شرعی محدود هم داریم. یعنی شما تو دوره فتح‌الشاه می‌بینید که یه آقای آقمنداری کرموشایی حکومت شرعی تشکیل در منطقه کرموشا، یه عالمی هم حکومت شرعی تشکیل در منطقه وسیع ایران به اسم چی؟ به اسم اصفهان، سن احمد باقر شفی. بنابراین پس این چیزان برای مرحوم نائینی، برای مرحوم آخوند خلاصه چیز غریبی نبود که اینا فقط تو عالم ذهن عرض باهاش مواجه بشن بعد بخوان جواب بدن. نه، خب اینا واقعیت هایی بود که اینا از ده ها سال قبل باهاش مواجه بودن. فکر میکنم که حال به حال درباره این ایراد اگه تو چی بیشتر از این خواستی حال به حال توضیح میدم. ولی باز حالا یه رو که جالب دیگه اینشه، حالا مرحوم نیاقی که میگن اولین بار کسی که طرح ولایت‌فقیه رو به صورت تقریبا منعقد عرضه کرده، حالا این هم اصل با یک ملاییست که در منطقه غرب ایران اعلام ولایت‌فقیه کرده بود و افرادی که عنوان چیزی داشتن میکشت. بعد جالبه که عرضم که حالا یکی از کسانی که در معرض به اصطلاح حضور آمندری بود نورعلی شاه اصفهانی بود. خب این نورعلی شاه خب یه عارف بود که در معرض دعوای به آمندری بود و چون از ناحیه آمندری احساس خطر میکرد خب فرار کرد رفت به ظاهرا موسی. بعد این آدم فرسه یه شعری تقریبا به اصطلاح حالا در حالت مثلا طنزمانند گفته است علیه آمندری. ما ابری با هر باریم هی جبلی قوم جبلی با انتظار به جبلی که منطقه کرموشا باشه. ما ابری با هر باریم هی جبلی قوم ما قلزم درخاریم هی جبلی قوم آمندری کرموشایی هم یک شعری علیه او گفتی به همین وزن که تو عبر شرعباری هی دقلی گم گم از این حرفا. و جالبه که حالا نراقی که به اصطلاح طرفدار ولایت فقیه اصلا طراح ولایت فقیه تو کتاب خزائنش شعری که اون درویش علیه این ولایت فقیه گفته اونو میاره ولی شعر جوابی رو نمیاره. بله حال به حال از این قبیلا درباره علمایی که اعلام حکومت شرعی کردن حالا چه اونایی که اصلا حاکم عرف رو بالکل نقد میکردن چه اونایی که حالا در کنار حاکم عرف حکومت شرعی تشکیل دادن سخن بسیار. ولی به حال همه مطلب اینه که ما باید تاریخ بخونیم باید تاریخ بدونیم تا اینکه بتونیم بفهمیم که آیا این مسئله اون موقع مطرح بوده یا نبوده. برخندیم
خب شما 12 دقیقه صحبت کردید.
عرض کنم باز تأکید میکنم آنچه که در بحبوحه خود مشروطه نزاع بین شیخ فضل‌الله میرزا نایینی و دیگران مشروطه مشروعه هست و دعوا بر سر او و انقلاب داره شکل میگیره بحث ولایت فقیه نیست. البته فقها قائل به ولایت فقیه بودن. ببینید ما یه موقع بحث نظری میکنیم بحث نظری ولایت فقیه و بحث امامت به تاریخ تشیع امتداد داره. ادله ولایت فقیه یا کلامی است یا فقهی است. ادله فقهی یا کلامی چون در کلام هم این میتونه باشه یا نقلی است یا عقلی است یا تلفیق عقل و نقله. همونطور که راجع به خود امامت هم این بحثا وجود داره. ما در مورد امامت این جزء اعتقادات تشیع است که حاکمیت حق امام معصوم. اما به لحاظ واقع آنچنان نبود که ائمه در همه زمانها به دنبال اجرای این حاکمیت باشند. حتی وقتی ابو سفیان میاد پیشنهاد میکنه بعد از رحلت پیامبر یا برخی دیگه از اصحاب بعد از اینکه اون حوادث رخ میده دیگه حضرت علی به دنبال اون نیست. حتی حاکمیت حضرت علی یه حاکمیتی بر مدار امامت اومده باشند ادعی هستن اما مجموعه شکل نیست از اون ظرفیت داره استفاده میکنه. ضمن اینکه امامت حق امام معصومه و همه دیگران اینها قاصب هستن. اما چه مقدار باید همکاری کرد در حد واجبات نظامی است در حد ضرورت های نظام اسلامی است حفظ کلمه اسلام هست موارد دیگه به حسب شرایط فرق میکرد. و البته وقتی که امام یک حکمی رو میداد ولو امامت جامعه دست اون نبود در میان شیعیان اون مدل عمل کردن حکمی برای اونا میشد حکم اجتماعیش میشد. اگر یه موقعی فرمان به قیام بود اگر نه نباشه این در واقع حکم حکومتی اونها بود که در یک حاکمیت موجود یک حاکمیت مستوری وجود داشت. اگر قرار حاکمیت امام بشه لیقوم الناس و بلقسط البته باید شرایطش آماده بشه. حالا شرایط فرهنگی، شرایط نظامی، شرایط اقتصادی، هر کدوم اینها هست قرار نیست امام زمان با معجزه یک شبه بیاد. اگر با معجزه باشه همون زمان حضرت علی با معجزه کار تمام میشد. تو این ظرفیت این که لیقوم الناس و بلقسطه این شرایط باید ایجاد بشه و همه برای این شرایط حالا یا تحصیلی است یا حصولی است که مقدماتش رو فرهنگ سازی است با مردم گفتن جلوی اقواها رو گرفتن گاهی وقتا هم جلوی
زورها رو گرفتن اگر شدنی باشه بسیار شرایط متنوع. شبیه این مسئله در دوران غیبت برای ولایت فقیه هم هست. اولین کسی که بحث ولایت فقیه رو به صورت کلامی مطرح کرده، ورود کلامی از ناحیه فعل خداست، یجب عن الله که امام رو نصب بکنه مثلا، اما بحث فقهیست یجب بر مردم که امام رو اطاعت بکنن، ولایت او رو بپذیرن. توی بحث ولایت فقیه هم دلیل کلامی اگر بیاد از آن سو شاره باید نصب کرده باشه، یجب عنه. از این سو میاد این که این فعل بر امام یا بر مأموم این گونه وضع شد. حالا هر دلیلی هم به اندازه حد وسطش جواب میده. برخی ها قدر متیقن رو اثبات میکنه، برخی ها دلائل نقلی است که ممکنه اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه، برخی ها دلیل تلفیق عقل و نقله. اما در همه تاریخ شیعه این مسئله به نحوی وجود داشته، در مشروطه هم بوده، قبل از مشروطه هم بوده، بعدش هم هست، منتها شرایط اجتماعی هم اجازه نمیداد که این بحث به عنوان یک بحث مستقل فقهی مطرح بشه، چون اصلا در دسترس نبود. اما توی هر باب فقهی که میدید به لبه مسائل عمومی و امر عمومی که میرسید سر و کله ولایت فقیه پیدا میشه اونجا. لذاست که جناب صاحب جواهر میگه بوی فقه رو استشمام نکرده کسی که قائل نباشه. یعنی ما یک باب مستقل نداریم. اگر که همونطور که اشاره کردن در عوائد الایام مرحوم نراقی اولین بار بطرح میکنه، این شرایط فرهنگی و تاریخی اجتماعی این رو به لبه واقعیت اجتماعی رسونده. گوش و کنار هر جایی فقیه تنها فتوا نمیده، علاوه بر فتوا قضا داره و اجرا میکنه. و بعد خود تعبیر محقق نراقی توی عوائد اینه که این نیاز به تئوریزه شدن داره، این هرج و مرج داره وجود میاد هر کسی، لذا حالا باید بحث مستقلن باب مربوطه به خودش رو داشته باشه. این نیاز اجتماعی حالا داره میکشونه. وقتی که میرزای شیرازی شروع به عمل میکنه در یه حکم میده، البته اون حکم رو از باب ولایتی که داره میده و جامعه شیعه از این باب اطاعت میکنه، اما حکم میرزای شیرازی این نیست که باید ولایت فقیه مستقر بشه. حکم میرزای شیرازی این الیوم استعمال تنباکو کذا و کذا است. تازه تا مدتی هم که این حکم رو میخواد بده تعلل داره به اون بیانی که حضرت آقای شبیری در مصاحبه دارن، تعلل میکنه که من الان وقتی این کار رو دارن میکنم، قدرت شاه قاجار که تضعیف میشه در مقابل قدرت‌های جهانی و رقیب‌های بیرونی، این به مصلحت در مجموعه کلان هست یا نیست؟ آیا در همین مقدار ظرفیتی که برای اسلام یا تشیع وجود داره خلل به وجود میاد یا نه؟ به عبارت دیگه فقه سیاسی شیعه چه در زمان امام معصوم چه در زمان غیبت دائر بین همه یا هیچ نیست. یه امر وسطی رو این باید دائما بسنجه و حرکت بکنه. اما اون شکل آرمانیش امامت امام معصومه. در زمان غیبت که سان نخستین نیست، سان دوم به بیان فارابی، او شکل آرمانیشه. اما این شکل آرمانی قابل تحقق نیست. به مقداری که قابل تحققه، اون چیزی که در دوران صفوی به بعد کم کم شکل میگیره، وجود این اندیشه در عرصه فرهنگ فرصت بروز و ظهورش رو داره ایجاد میکنه. توی جنبش تنباکو از ظرفیت فرهنگی ولایت فقیه استفاده میشه و اون، اما هنوز تقاضا این نیست. وقتی که میخواد ولایت انجام بشه، ساختارها مورد نیاز، نهادها مورد نیاز، فرهنگ عمومی، حالا همین که میفهمن اوغلا جمع بشن، اوغلا جمع میشن، باید به صورت یک ساختار عمومی تعیین یافته بخواد بروز و ظهور پیدا بکنه. ما در دوران مشروطه مشکلاتی داریم، مشکلات تاریخی خودمون از یک سو، مواجهه با جهان مدرن یک مسئله دیگه هستش. رهبری که در دوران مشروطه داره به وجود میاد دو تا مشکل داره، یک در متن واقعه نیست، یعنی در نجف هست داره میاد، دوم با یک رقیبی داره مواجه میشه که اولین بار به لحاظ تاریخی با او مواجه میشه. ما گفتگوهای امام رضا علیه السلام رو با اسقف‌ها و یا مسیحیانی که هستن داریم، میبینیم در این گفتگوها اصلا از استصحاب استفاده میشه، یعنی مشترکات وجود داره بین یک مسیحی و یک مسلمان که مدل گفتگو خیلی فرق میکنه. اما شما وقتی با جهان مدرن مواجه میشید، اونا همه خدا رو قبول دارن، شریعت رو از ناحیه خدا قبول دارن، آیا استصحاب حالا پیغمبر جدیدی اومده یا نیومده تردید دارن، استصحاب رو به یک صورتی قبول دارن، امام به یک صورتی از اون استصحاب جواب میده. اما شما در جهان مدرن با یک چیزی مواجهید که یه جریانی داره وجود میاد، قانون میخواد، قانونی که از الف تا یای آن به دست بشر نوشته شده باشه. وقتی که این تغییزاده میگه تا میگه مشروطه، میگن شرط هیشت تو شارتون مشروطه، این حرفا نیستش، یعنی به این معنا که ما میخوایم جلوی این ظلم رو مقید بکنیم و مشروطش بکنیم، بگیریم نه، مشروطه کاملا با یک نگاه جدیدی به قانون و قانونگذاری این مسائل داره رخ میده. اون چیزی که در مشروطه مسئله هست و سر او دعواست، این همه دارن احساس میکنن که این فقیه میتونه حکم بده، یک سری جاهایی داره میشه، اما نزاع مشروطه اینه که این شاه باید به صورت مجلس توی چارچوب قانون عمل بکنه. به عبارت دیگه توی اندیشه سیاسی شیعه یک بحث اینه که چگونه باید حکومت کرد، یک بحث اینه که کی باید حکومت بکنه. توی مشروطه چگونه باید حکومت کرد به لحاظ قانون و مواد قانونی داره مطرح میشه. تعبیر میرزای نارینی در اونجا اینه که این وقف رو که ما نمیتونیم اون متولیش رو شرعاً آنطور که بوده بذاریم، این متولی قاصدی که اومده اگر میتوانیم او رو مکلف بکنیم که مطابق اون وقفنامه عمل بکنه، باید این رو عمل بکنیم. لذا ما اگر نمیتونیم شاه رو بزنیم کنار و نمیتونیم اون حکومت آرمانی دوران غیبت رو داشته باشیم، میتونیم این رو مقید بکنیم، تو این چارچوب عمل بکنیم، مطابق شریعت عمل بکنیم. مثل جناب شیخ فضل الله و اینا که داخل مجموعه هستن، داره نگاه میکنه نوعی تعامل تاریخی که با شاه قاجار یا خان دارن، یک امتیازی میدن، امتیازی میگیرن و جریانی که داره میاد کنترل بکنه، اما اصلا از او وحشی‌تر داره عمل میکنه نسبت به اون تفکر دینی که داره. اصلا دین ندارن، مجموعه در اینجا وجود دارن که یک چیز متوجه یه عالم و آدم دیگه ای رو دارن طلب میکنن. مواجهه‌ای که رهبری جریان توی نجف داره، اینها رو حمله بر صحت میکنه، این توجه رو نداره، نزاها بر سر اینه. آن چیزی که به عنوان مشروطه مشروعه مطرح میشه اینه که ما توی چارچوب این چیزی که اینا مجلس میاره شریعت نمیخواد بیاره و توی چارچوب همین قانون شریعت نیست. جناب آخوند خراسانی در نامه که به یکی از اینا می‌نویسه، آخوند کذا، مگر مشروطه مشروعه میشه؟ او به یک نگاه دیگه میکنه، یعنی حکومت مشروطه اصلا شرعی نیست. حکومت مشروطه علی قدر مقدور ما میخوایم کنترلش بکنیم. چرا لفظ شرعی رو میذاری کنار؟ که وقتی لفظ شرعی رو میذاری کنار، اصلا ما بعد بحثای دیگه پیش میاد، برخی از اشکالاتی که اونجا وجود داره، ما اصلا اگر شریعت رو نمیتونیم کامل امروز عمل بکنیم، اگر ما امروز عمل بکنیم مشکلات دیگری به وجود میاد، جاهای دیگری میخوان مطابق تعصب‌های شرعی به وجود میاد، مسائل دیگری به وجود میاد. ما در چارچوبی که میتونیم مقدار میخوایم کنترل بکنیم. حالا آیا واقعا توی این تعامل که همکاری با استبداد خان قجره یا همکاری با یک استبداد بعدی دیگری میاد که مدلش استبداد استعماری است، چه حادثه‌ای داره رخ میده؟ آیا مفردی از این عبور برای این عبور هست یا نیست؟ اینا بحثایی است که باید انجام بشه. اما نزاع سر این مسائل هست که توی اون گفتگوها داره شکل میگیره. ما به لحاظ سازمان روحانیت اصلا ظرفیت این که بیایم حکومت رو تشکیل بدیم در یک سطح عالی وجود نداره. در ظرفیت این ما در همین مقداری که مقدار کنترل بکنیم، واقع بین باشیم نسبت به مسئله. حالا آیا داشتن نداشتن اون یه بحث دیگری است، اما برداشتی که مرحوم آخوند داره کاملا یک برداشت عقلانی از محیط خودش و ظرفیتیه که ما برای کنترل مسئله داریم و حتی بحث ولایت هم نیست که ما کاملا بخوایم شرط طابقا نعل به نعل هم اجرا بشه ولو مجری کسی دیگه باشه، ظرفیت این رو هم نداریم. باید یه مقداری راه بیایم، یه مقدار امتیاز بدیم، یه مقدار امتیاز بگیریم، این مسئله پیش بره. آیا واقعا توی این امتیاز دادن ها رقبا رو درست میشناختن و یا اونهایی که در تهران بودن درست میشناختن، راه کاری رو که تهرانی ها میگفتن درست بود یا نبود جواب میداد؟ اینا بحث های تاریخی دیگه ایست که باید بهش بپردازیم، اما اینا مسائل اصلی است که در اونجا وجود داره و گفتگوی آخوند رو باید توی این مسئله دید. شاید راه حل درست بعدی این بود که اگر حکومت اسلامی تشکیل میشد و ولی فقیه، اون موقع ولی فقیه باید تصمیم میگرفت که معاهدات جهانی باید عمل بشه، اون موقع ولی فقیه باید تصمیم میگرفت که کدام بخش از فقه باید امروز مسکوت بمونه. اصلا این فقهیست اون بیان امیرالمؤمنان که اگر شما عهدنامه های بین المللی رو بستید و توی سازمان ملل مشارکت کردید، تعامل های جهانی اونجا باید کنترل تو اون مسیر انجام میشد. یعنی خیلی از این مشکلاتی که به وجود میومد میتونست از مسیر دیگه هم شکل بگیره، اما ظرفیت روحانیت برای این مسئله چقدر؟ بعدها بیاید جناب آیت الله کاشانی چه مقدار ظرفیت داره که میخواد حضور رو به هم برسونه، توی مدیریت اجتماعی چه مقدار آدم وجود داره برای این مسئله. حالا مشکلات چیه؟ حوزه معرفتی فقهی ما و علوم تاریخی ما چه مقدار میتونست وارد بشه و جریان‌های بعدی که چگونه بود؟ انشالله باز توی فرصت بعد بهش میپردازم.
حضرت عالی حدود 14 دقیقه صحبت فرمودید. اونجوری که من متوجه شدم اشکالی که آقای استاد سقوط گفتن این بود که می‌خواستن بگن که
البته بنده حدود 30 سال توی تاریخ معاصر کار داشتم، کارهای مرحوم لاری رو دیدم و توی تدریس پیمانه جریان اونها رو کاملا کار کردم، یعنی با یه دغدغه این شکلی وارد بحث میشن.
ایشون می‌خواستن بفرمایند که این مسئله به اصطلاح حکومت روحانیون و حکومت فقیه یا ولایت فقیه تو قبل از مشروطه هم سابقه داشته. حضرت عالی ظاهرا عنایتتون به این بود که
نزاعی که اونجا وجود داشت نزاع در سر مشروطه مشروعه بود و یعنی شاه قاجار باشه یا شاه کنترل شده باشه و این کنترل چه مقدار بوده باشه.
و حالا تو فرمایشات بدونم تقریبا چند تا از همون استدلالایی که تو خود اون 50 صفحه مورد نزاع هستش، از جمله این که مثلا
این نزاع کاملا معناداره، یعنی اون حرفای درستی است.
تقریبا یه جورایی اون اشکالات رو شما به نحوه دیگه مطرح کردید. خب حضرت استاد شما مطلبی دارید؟
از کنم که همونطور که امانه دارید، خب اشکالی که مطرح شد این بود که در اون مقطع موضوع مطرح حاکمیت روحانیت نبوده تا اینکه نائینی بخواد اینو مطرح کنه بعد آخون بخواد اشکالات اینو بگه. و من عرض کردم که نه فقط تو اون مقطع بلکه از دوره میرزا شیرازی حداقل، یعنی حداقل از دوره میرزا ملکم خان که به صورت صریح این قضیه تو روزنامه قانون مطرح کرده، از اون دوره مسئله حاکمیت روحانیت مطرح بوده. و و جالب است که خیلی از تعبیراتی که ما به کار میدیم، بله، حزب الله، امام امت، خیلی از این تعبیرات رو من خیلی روشن و مشخص تو بخشی از همین کتاب نشون دادم که ملکم خان به کار برد. ولی حالا قرار از این که از دوره ملکم خان حداقل مسئله این که ای علما این حاکم جو و دو مالا رو کشیم پایین بر اساس اون چیزی بر طبق مذهب ما هست خودتون باید حکومت کنید، از اون دوره این قضیه مطرح بوده. همطور که عرض کردم فقط تو صحنه نظر همین قضیه مطرح نبوده بلکه تو صحنه اول هم مطرح بوده. مولا قربانی علی زنجانی ده ها سال قبل از این که مسئله به عنوان مشروط و مشروع مطرح بشه، خب این اصلا بساط حکومت شرعی داشته، همطور که عرض کردم مطلقا هیچ حاکمی رو نمی‌پذیرفته، معتقد بود که حکومت همونیست که من دارم، همه حکام باید برن دنبال کارشون. سید عبدالسلیم لاری هم در خلال جنبش مشروطه و هم حالا قبل از مشروطه در حقیقت دنبال همین طرح بوده. و همطور که عرض کردم بعد از این چیه مشروطه سرانجام پیدا میکنه، مثلا به استبداد محمد علی شاه میره دنبال کارش، اون موقع است که میبینید که استبداد لاری میفته وسط و میگه چی؟ میگه که حکومت شرعی باید باشه و حکومت شرعی هم همونیست که من یک گوشش رو تو لارستان تشکیل دادم. به همونطور که گفتم مرحوم آخون حالا تا اون موقع که این بنده خدا از مشروطه حمایت میکرد به شدت از این حمایت میکرد، ولی بعد که دنبال این میره که تشکیل حکومت شرعی بده و این حرفا، حالا به مرحوم آخون اون نهی میکنه. ولی حال به حال شما نگاه کن ببینید که از یه طرف عرض کنم که آخون با کسی مواجهه به اسم لقمان زنجانی، از یه طرف با کسی مواجهه به اسم سفتون داری که خب اینا دنبال حکومت شرعی هست. بنابراین پس مسئله حکومت شرعی و مسئله حاکمیت روحانیت مطرح بوده و وقتی آخون و وقتی نائینی میگه از یه واقعیت موجود داره صحبت میکنه. اگه چنانچه ایراد این بوده، خب پاسخش هم اینه. اگه ایراد دیگه هست، اون ایراد دیگه رو به صورت مشخص عرض مطرح کنید. اگر هم میخواد من یک تکی از همون ایرادایی که خودم نوشتم بخونم به یکی که اونا بپردیم.
دو مورد رای استاد گفتن، یکی حکومت شهری مولا قربان‌علی زنجانی، یکی هم حکومت سید عبدالحسین لالی.
ببینید این رو شما بله. مطرح بودن رو من حتی عرض کردم از درست عصر غیبت مطرح میشه، یعنی از فارابی درست توی عصر غیبت داره تئوریزه میکنه، مثلا با صورت کلامی قضیه میاد مطرح میکنه، بعد هم توی آثار شیخ مفرود و دیگران این بحث همواره مطرحه، حتی توی آل بویه این بحث به صورت جدی مطرحه. یکی از دلایلی که میرن خلیفه رو ابقا میکنن و یه نفر در واقع عالم دینی شیعی رو نمیارن، توی استدلال هایی که اونجا مطرحه حراس از این که اگر این بیاد خودش رو مشروع میدونه و مشروع است ما مشکلاتی رو پیدا میکنیم. یعنی کاملا این مسئله از دیرباز مطرح بوده، اما تشیع عمدتا در اقلیت بوده و این قابل اجرا نبوده. اما فقه سیاسی شیعه بگونه است که همواره این تشیع اقلیت رو در گروه در درون خودش یک هویت مستقلی میبخشیده که عمل بکنه ولو اظهار نکنه، یعنی برای خودش در کانون خودش مجتهد باید فتوا میداد، مجتهد باید قضا میکرد و قضاوت میکرد و تا جایی که بسته ید داشت اجراش هم باید انجام میداد. البته او در اجرای خودش باید مصالح مسلمین هم نگاه میکرد و اختلاف توی امت اسلامی نمیانداخت و این ضوابط هم اونجا وجود داشت، این گونه باید عمل میشد. بیش از همه و پیش از همه توی دوران قاجار این مسئله به فعلیت رسیده، توی بخش های مختلف اتفاقا داره جوانه میزنه. به لحاظ تاریخی هیچ مقطعی مثل دوران قاجار این باور شیعی ظرفیت فرهنگی تاریخی اجتماعی پیدا نکرده بود، اما در مقطع اولیه که داره میاد و آسیب های زیادی داره او رو تهدید میکنه. هنوز خیلی چیزا نهادینه نشده توی این مسئله. آن چیزی که توی حادثه مشروطه در سطح فراگیر رخ میده یا آن چیز اتفاقا از همین ظرفیت ولایت فقیه توی اندیشه شیعی و فقه شیعی است که میگن میرزای شیرازی حکم داد، حکم یه حکمش داره اجرا میشه. یعنی در واقع تشیعی که اخباری بودن رو گذاشته کنار تونست حسب بکنه و فقاهت و اجتهاد رو نهادینه کرده، قضا در یک جاهایی اومده برای اولین بار، مثل اینی که یه بچه‌ای روی پای خودش واسطاده، بچه‌ای که روی پای خودش وامیسته بلافاصله میخوره زمین. در واقع اجتهاد داره به صورت ولایت در میاد، یعنی ولایت داره تحقق اجتماعی پیدا میکنه در حد یک حکم. تا قبل از اون فتوا میدادن و شیعیان در زندگی خصوصیشون عمل میکردن، اما فقیه حکم نمیداد. امروز یک حکم داد و این حکم تحقق اجتماعی پیدا کرد. یکی از اشکالات این نوشته اینه که اصلا امر اجتماعی رو توجه نداره و اینکه واقعیت‌های اجتماعی فرایندی است و پروسه‌ای است و تاریخی است و یه زمانی رو و یک دورانی رو باید بگذرونه و توی فرهنگ نهادینه بشه. ببینید جناب فارابی یا خواجه نصیر راجع به مدینه جماعی سخن میگن و یا مدینه جماعت سخن میگن. این مدینه جماعت به لحاظ تاریخی هیچ تحقق نداشت، مدینه غلبه و زور بود یا چیزای دیگه، اما امروز در تاریخ بشری تحقق پیدا کرد. این تحقق خیلی از مسائل بر رخ بده. درباره ولایت فقیه سخن میگن، اما توی جامعه‌ای که حاکمیت خلافته و اسلام تیونه، این تا بخواد تحقق پیدا بکنه بسیار طول میکشه و توی دوران قاجار اولین مقطع جوانه زده، حکم داده میشه، همه میدونن حکم اصلا حاکم باید فقیه باشه، اما در اونجا نیامد حکم بده از این به بعد آی مردم فقیه باید حاکم باشه، چون میدونه اگر بخواد حاکم باشه نظام مناسبات روابط خان قدرت اصلا این شدنی نیست توی جامعه. حضرت علی هم وقتی به قدرت رسید باز قبیله واسطه بود توی این مسئله، رئیس قبیله که عوض میشد همه چیز عوض میشد توی ماجرا، یا رئیس قبیله این واقعیت اجتماعی اون زمان بود. اینا رو توجه داره، اما این رو میتونه انجام بده. آیا این رو میتونه انجام بده؟ این بهترین کار محل تعامله. بعد سخن بر سر اینه که ما میتونیم حالا شریعت رو این موضع انفعالی که داریم یک مشارکت رقابت آمیز با قدرت حاکم داشته باشیم، اینو ملزمش بکنیم که به شریعت عمل بکنه. جریان‌های دیگه اصلا در سطح جریان به اندازه مشروطه فراگیر و در سطح مرجعیت عامه نیستن. خود همین که مرجعیت واحد شکل گرفته یک فرایند تاریخی است. خیلی چیزا باید دست میداد تا یک آخوند خراسانی بشه مرجع علل اطلاق، مگر در گذشته تاریخ هم چه امکانی وجود داشت؟ شاید باسوادتر از اونم مثلا میبودن، چه اینکه باسوادتر از اون ائمه معصومین بودن همچین امکانی حضور نداشت. این در این حد رخ داده، اما او داره میفهمه که بخواد توی تهران بیاد حکومت بکنه با کدام ابزار، با کدام مجموعه، با کدام سطح از آگاهی و تکنیک و رجال سیاسی که این باور رو داشته باشن و همراهی بکنن توی این قضیه. این لذا اصلا تقاضا این نیست، تقاضا کاملا توی مشروطه. ضمن این که این آنچه رو که بیان کردن نه تنها در دوران قاجار، از زمان غیبت حضور داره و توی همه کتب هست، به لحاظ نظری کاملا استشمام میشه، به لحاظ عملی داره فعال میشه، داره شکل میگیره. اما آن چیزی که شدنیست و اغلای قوم میفهمن در حد اینه که حاکم رو بیان چکارش بکنیم توی چارچوب قانون عمل بکنه. منتها اختلافات بر سر اینه که آیا در این عمل کردن درست دارن تشخیص میدن یا درست تشخیص نمیدن. آیا واقعا شیخ فضل الله مفسد بود که گفته بشه مفسده و بعد فساد هم حکم محاربه رو داشته باشه و اعدام بشه، یا یحیای دولت آبادی مفسده و پدر او ابراهیم دولت آبادی رئیس بابی های ازلی و هر دو شاگردای آخوند خراسانی و بحثایی که منتقل میکنن این وسائط میخواد بشه اینا مفسدن که مدرسه در تهران درست کرده این آدم رئیس بابی های ازلی که جناب آقای نوایی توی اون کتاب فتنه باب بیان میکنه مخصوص فرزندان سیه، اینا توی تهران فعالن، اینا توی مجموعه دارن میان، اینا کاملا میدونن چی دارن میخوان. بعد که عمامش رو میذاره بیرون میگه که ما در تاریخ دینسازی های خوبی داشتیم، یعنی ایرانی ها این رو، و وقت اینه که دین دیگه ای رو درست بکنیم. یعنی آدم وقتی که میفهمه این جایگاهش کجایه، میفهمه که یه حیات یحیی چی داره از اول تا آخر داره میگه. اینا البته تشخیص موضوعه، کدام یک درست در فهمیدن، کدام یک واقعا داشتن درست عمل میکردن. همون هایی که شیخ فضل الله رو متهم میکردن تو با استبداد قجر داری تعامل میکنی، فردا با استبداد بدتر از او تعامل کردن، مگر نکردن؟ خب اینم عیب بر اونها نیست، ما هم توی اون حوادث اصلا این یه اینم خودش یک فراینده، اینم تا توی فرهنگ و آگاهی اجتماعی بیا دو سه نسل میتلده. نگاه کردن به حوادث به عنوان یک امر اجتماعی و الزامات خودش غیر از اون بحث نظری که اینجا وجود داره، این هست که کاستی جدی این کتاب این مسئله هست.
قبل از اینکه آقای اجازه بدید، حالا ما بعد از جلسه در خدمت حضور محترم هم هستیم، فرمایشات کلی استاد سبوت برای این بود که این مسئله سابقه داشته حکومت روحانیون و ولایت فقیه، و فکر میکنم فرمایشات کلی
منم قائل هستم سابقه
دور، حالا علاوه بر اینکه سابقه رو گفتن، بیشتر روی یک نگاه جامعه شناختی و اینکه این یک فرایندی بوده که از یک جایی که از صدها سال قبل شروع شده بوده و این همینجور ادامه داشته تا بالاخره امروز هم به جامعه ما رسیده. من فکر میکنم حالا در این موضوع شاید تا یه حدی بحث به صورت استیفا انجام شد و حالا خود حضار محترم میتونن قضاوت بکنن، اما یکی از اشکالاتی که حالا مطرح هستش در خصوص کتاب اینی که آیا این مطالبی که از مرحوم آخوند نقل میشه با بقیه استدلالات آخوند در خصوص مبحث ولایت فقیه هم توی کتاب مکاسب هم توی اون کتاب قضاوت آیا سازگاری داره یا نه. حالا البته خب چون خود استاد سعود هم اینجا تشریف دارن، میتونن یه خلاصه ای از اون بحثشون رو که در موضوع هست ارائه بکنن و بعدم در خدمت آقای دکتر پارسانیا باشیم برای نقد اون مباحثی که ایشون مطرح کرد.
اشکم که این بستگی داره به این که ما چه تفسیری از نظریه مبنی آخوند داشته باشیم. خب شک نیست که یک تفسیر از نظریه مرحوم آخوند این است که او معتقد به ولایت مطلقه بوده، حتی معتقد به حاکمیت علمای دین هم بوده. خب این یک تفسیره، ولی در مقابل و تفسیرهای دیگه هم از جانب خود علما هست. برای من که چکارم؟ من فقط النقال و کل بقال و من فقط مواردی رو نقل می کنم از کسانی که بالاخره اینا مولان اینا نگاه کردن به منابع مربوط به آخوند و اونها به هیچ وجه بوی ولایت مطلقه از نوشته‌های آخوند و از منابع مربوط به آخوند در نیافتند و پروسه نشدیدند. من اینجا نام میبرم، بعدم اگه خواستید یکی یکی درباره هر کدوم توضیح میدم. حضرت آیت الله آدمی زحمت کفایی، ایشون فرزند آخوند هست که حدود 30 سال در کنار پدرش بوده، از مبرزترین شاگردانشه و شاید هیچ کس رو نشه پیدا کرد که به اندازه او محضر آخوند رو درک کرده باشه و از آخوند استفاده کرده باشه. حالا او و باز ما بین معاصران خود ما حضرت استاد علامه محمد رضا حکیمی ایشون بارها تو حالا در عین این که معتقد به این نظام و معتقد به انقلاب و حالا خلاصه حماسه سرای امام خمینی هم بودن، ولی در عین حال خود ایشون وقتی که تقسیم بندی میکنه علما رو، مرحوم آخوند سید محمد کاظم یزدی، استعمد خونساری، علامه طباطبایی، ایران همه رو در یه رفت میذاره، کسانی که اعتقادی به حکومت اسلامی و ولایت فقیه ندارن. اینم از آقای حکیم. عرض کنم خدمت شما که بله ضمناً آقای حکیمی، حالا اگه شما اجازه بدید برای اینکه یه مقدار بس به قول معروف روشن‌تر بشه، در مقابل همه دعواهایی که علیه این کتاب من اقامه شد، ایشون حالا محبت کردن یک نامه چند صفحه‌ای برای من نوشتن که من حدود یک صفحه‌اش رو در آغاز این کتاب گذاشتم. اگه اجازه بدید یه مقدار از این رو میخونم. بله، البته حالا بعد از عنوانهایی که من لایقش نیستم، فرموده است به حکم حدیث العقل و حفظ و تجارب باید جامعه را آگاه کرد. هر کس میتواند باید برای تنزیه ساحت دین و تأمین سلامت اعتقادی مسلمین و استوارمانی ارکان هدایت و حفظ نشاط فعال نسلهای جوان هر حقیقتی از حقایق دین و از نظرهای علمای دین در باره حکومت و سیاست می‌داند، طبق حدیث اذا ظهرت البدعه فلد عالم ان یظهر و علمه، به گوش مردم برساند، به اعتقاد دوستان کمک کند و به انتقاد دشمنان پایان دهد. نظر این جانب آن است که کتاب جناب عالی، یعنی همین کتابی که مشتمل بر این نقدها هست، کتاب جنابانی به اعتبار اشتمال بر مطالب و نظرات یاد شده و در جهت هدفی که معروض افتاد، یعنی حفظ آبروی دین خدا، پاسداری از انقلاب، تطهیر مقام روحانیت، مناسب است انتشار یابد و همه علمای دین از حوزوی و شاغل و همه رجال حاکمیت در صورت صداقت و داشتن تعهدات علاقمندانه و ارزش‌های الهی دین محمدی آن را با تأمل بخوانم. نیز خلاصه ای از کتاب با اشتمال بر نظرات یاد شده تهیه شود و در مقیاسی وسیع در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها توضیح گردد تا هم فاضلان محترم حوزوی و هم دانشجویان متعهد و با صلابت دانشگاهی از نظرهای علمای بزرگ مطلع گردند و معیارهایی در دست داشته باشند و با تبلیغات گوناگون دچار هیچ گونه سقوط و انحراف و سرخوردگی نشوند. ایشان ضمناً در مقاله‌ای هم که به گفتگو از کفایت الاصول اختصاص دادن فرموده اند کتاب بسیار مفیدی اخیراً تألیف یافته که به نظر این جانب باید علما و مراجع و افاضل فرهیخته حوزوی و دانشگاهی آن را با دقت بخوانند و خلاصه از آن تهیه شود و در میان جوانان کشور توضیح گردد. کتاب دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش باید موانع نشر آن برطرف گردد. آنچه از این کتاب تا آنجا که قسمت‌هایی از آن را خوانده ام از نظر این ناتوان اهمیت دارد و امروز و با تجربه سال‌های گذشته پس از انقلاب می‌تواند از انحلال اعتقادی نسل‌ها جلوگیری کند و زبان دشمنان را کوتاه سازد، دیدگاه‌های متفاوت عالمان بزرگ دین امثال آخوند خراسانی درباره سیاست و حکومت دینی است، یعنی بزرگانی که بیشتر بر پایه تأملات در واقعیات مختلف می‌اندیشیدند و تحقق حاکمیت دینی را آسان نمی‌دیدند. بله، حالا خب این مقدمی است که ایشون نوشتن. حضرت آیت الله العظمی آقای گرامی هم که در رده مراجع قم هستن، ایشون هم باز چند تا نامه خیلی محبت آمیز بر من نوشتن. بعد یعنی قبل از این که من حتی خدمتشون برسم و به هر کتاب خدمتشون عرض کنم که عرضه بدارم، حالا ایشون از چه طریقی حالا کتاب پیدا کرده بودن، بعد ابتدا به ساکه یه نامهی برای من نوشتن و بعد مرحوم فرمودن اصل دفتر مذاکرات مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و دیباچه دفتر که نوشته و تحقیق حضرت عالی است را دقیقاً خواندم. همگی چیزهایی است که مکرر در سالهای خیلی دقت کنید همگی چیزهایی است که مکرر در سالهای 58 در سالهای 57 58 اجمالاً به دوستان گفته بودم. دقت میکنید؟ یعنی برخلاف اون کسانی که میگن که حالا من با توجه به حوادث دهه 60 و نمیدونم دهه 70 نوشتن اینا نوشتن، ایشون میگن بابا سال 57-58 من این حرفا رو به اختصار به دوستانم گفتم. خب ایشون هم یک مرجع بزرگوار، هیچ دعوایی هم به حکومت نداره، وقتی این حرفا رو بزنه قاعدتا سابقه این حرفا رو حداقل میتونه تا اون موقع برسونه. بله گفته بودم لیکن بله حال بعد ایشون شروع میکنن به عرض کنم که خب تعریف های از من که من خیلی مورد نمیبینم. بله بعد ضمناً نواده مرحوم آخوند خراسانی و تنها و مجتهد باقی مونده از نسل ایشون حضرت آیت الله آقای کفایی خراسانی که از استادان مبرز حالا قوم هستن، ایشون من تاله خدمتشون نرسیدم، زیارتشون هم نکردم، ولی باز ایشون هم عرض کنم که کتاب من که به دستشون رسیده نامه محبت آمیزی نوشتم که من بخشی از اون رو میخونم. پس از عرض تحیت و پرسش از صحت وجود شریف، سپاس خود را به جهت ارسال نسخه از کتاب دیدگاه‌های آخوند خراسانی تقدیم می‌دارم. خداوند منان کوشش‌های شما را در راه این هدف مقدس اجر نهد و پاداشی شایسته دهد. این کتاب در تمام ابعادی که از حیات آخوند خراسانی مورد تحقیق قرار داده تألیفی ارزنده و در حال تحسین است و به ویژه از جهت واکاوی اندیشه های اجتماعی و سیاسی این ابرمرد تاریخ روحانی تشیع ارزشی افزون دارد. ما در دورانی به سر می‌بریم که گروهی تاریخ باف در چهره مورخ به تاریخ پرداختند و آرمان ها و پیش‌داوری های خیش را به عنوان نتایج تحقیقات تاریخی عرضه می کنند. در میان این اراجیف عباطی نوشته متقن و استوار مانند تصنیف آن جناب که روایتی است معتبر به طریق مورد اعتماد از فقیهی خبیر، چون مرحوم آیت الله العظمی شیخ آبدور تهرانی از جایگاهی والا و پایگاهی رفیع برخوردارند. خصوصا روی این قسمت دقت کنید، می فرمایند اطلاعات خانوادگی از اندیشه های سیاسی و اجتماعی آخوند خراسانی که از طریق مرحوم والد آیت الله عظمه آقامی زحمد کفایی به این جانب انتقال یافته است، بر روایت آن جناب از مرحوم امن بزرگوارتون شیخ آقا بزرگ انطباق کامل دارد و بر صحت آن شهادت میدهد. روشنگری های کتاب دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش در زوایای پنهان و تاریک تاریخ مشروطیت ایران نقشی تاثیرگذار در انتقال پاره از حقایق این حادثه بزرگ تاریخی به نسل معاصر دارد. امیدوار است و امید است دستاوردهای ارزشمند این کتاب دستمایه تحقیقات راستین محققان جوان عصر حاضر گردد. ضمناً یه مطلبی هم عرض کنم، اون این است که حضرت آیت الله کفایی یک رساله درباره احوال آثار مرحوم آخوند نوشتن، رساله درباره افکار و نظریات مرحوم آخوند نوشتن. اون کنگره اولی که عرض کنم که بله از طرف حکومت برگزار شد برای مرحوم آخوند خراسانی، از آیت الله کفایی درخواست کردم که شما هم اثری بدید که به مناسبت این کنگره چاپ شد و ایشون هم با کمال صفا رساله خودشون رو دادن و اونها هم چاپ کردن. ولی چگونه تمام اون چه رو که مربوط به آراء سیاسی آخوند بود که با نظریه غالب موجود تفاوت داشت کار کردن با اجازه شما هر میکردن. بله حال به حال همه سخن اینه که بله خیلی خوب، حالا یه برداشت یه تفسیر از نظر آخوند این باشه که آخوند به ملت مطلقه معتقد بوده، ولی اجازه بدید در کنار اون بالاخره خب این همه آدمایی هم هستن که معتقدن که نه اون اصلا معتقد به ملت مطلقه نبوده، اجازه بدید این حرفا منتشر بشه. خب اما این که صرف این که چون با چون این حرفا با ولایت مطلقه نمیخونه پس دروغه، شما میتونید بگید بر اساس اون تفسیری که میگرد آخوند ولایت مطلقه رو پذیرفت بوده، بر اساس اون تفسیر خب این حرفا باطل درست، ولی به صورت مطلق نمیتونید بگید این حرفا باطله، برای این که نظریه آخوند یه تفسیر نداره. اگه شما یه تفسیر ارائه میکنید تفسیر تو محترمه، به تفسیر شما احترام میذارید، منتها هر میزنن که فایده پسر آخوند حق تفسیر خودش بشه، آمیز عبدالرضا که فایده نبی آخوند حق تفسیر خودش بشه، آقای علامه حکیم حق تفسیر خودش بشه، آقای گرامی دیگه همینطور. من ببینید دعوای ما بر سر این نیست که هارون فرون نو حکومت خوبه یا نه، بحث بر سر تفسیری که از دیدگاه یه فقیه میشه، حالا از دیدگاه این فقیه تفسیرهای مختلف میشه، ما میگیم اجازه بدید که تفسیرهای مختلف ارائه بشه، چیزی بیشتر از اینم نمیخوام.
استاد خیلی ممنون. آقای دکتر ایشون 13 دقیقه صحبت کردن، اینم شد 14 دقیقه، شما هم اگر بتونید تو 10 دقیقه جوابی در خصوص این نقل هایی که کردن یکی از میز احمد کفایی و همچنین آقای حکیمی که سندیت رو قبول کردن، البته خود سوال من بی پاسخ بود که آیا این نقل مرحوم آخوند با اون نظری که ایشون در کتاب القضا و همچنین مکاسب در خصوص ولایت فقیه داره چجوری قابل جمع است، تعهدی بین این دوتا هستش یا نه. من فکر می‌کنم شاید حالا ما چون بعدی فرصتی هم بدیم حضاری که از جای دور و نزدیک تشریف آوردن بتونن سوالاتشون مطرح کنن، اگر حضرت علی تو 10 دقیقه لطف بکنید
بعد نوبت شماست.
آره دیگه ما فرصت دیگه ای نداریم.
عرض کنم که این صحبت ها مگر من نقدم راجع به سندیت این مسئله بود که هی این مسئله گفته بشه که فلانی گفتن این هست، من حتی میگم این حرفا درست هم باشه چگونه باید ببینیم که نقد صحبت آخوند مال کجاست، اصل ولایت فقیه رو قبول نداره یا میگه الان زمان اجرایش نیست نمیتونیم اجرایش بکنیم.
بعد یه موقع آخوند میگه نمیتونیم اجرا بکنیم اون موقع است، یه موقع ما امروز میگیم نمیتونیم اجرا بکنیم، یه بحث زمانه فرق میکنه. بعد ببینیم که اون حرفی که اونجا گفته میشه در حالا کاربرد داره یا نداره. خب خیلی ها الان ممکنه معتقد باشن که نمیتونیم اجرا بکنیم، اشکال نداره، اون نظرشونه. اما این که ما دو تا ماجرا داریم، نوعی استصحاب قهقرایی نسبت به صدر مشروطه از جریان‌های اندیشه‌ای سیاسی مدرن داریم که البته تو این مسئله آنچنان نیستش. یعنی می‌خوام بگیم اصلا آخوند دنبال جمهوریت به معنای مدرن بوده، قانون به معنای مدرن بوده. این یه بحثه. یه بحث دیگه استشهاد به بحث‌های تاریخی که راجع به شرایط اون زمان که می‌تونیم اجرا بکنیم. آقای حکیمی که یک زمان میگفت باید اجرا بکنیم، امروز میگه نمی‌تونیم اجرا بکنیم. حالا از حرف جناب آقای آخوند اون موقع میخواد بگه که او برای امروز گفته نمیتونیم اجرا بکنیم. مرحوم آقای خویی اصلا بعد از آخوند در همون حد مشروطه را هم که مثل میرزای نایینی و اینها که حتی تعبیر ولایت عامه داره، ما یه ولایت مطلقه داریم، یه ولایت عامه این تعبیر گفته میشه، اگر با دقت فقهی و اصولی اطلاق و عموم گفته باشه ولایت عامه چون نطاق لفظ هستش قوی تر از ولایت مطلقه که اطلاق لفظ باشه. خب این تعبیر نایی نیست، اونجا دنبال مشروطه است، اما ضمن استدلالاش از ولایت عامه یاد میکنه. خب میگه ولایت عامه نمیتونیم داشته باشیم، الان ما مشروطه میخوایم داشته باشیم. حالا این حرفی رو که اون برای اون موقع زده برای امروز بگیم. شاگردای مرحوم ناینی هم همه حتی کمتر از اونم گفتن نمیتونیم، عقب نشستن. امام گفت میتونیم، وارد شد. حضرت آقای خویی گفت نمیتونیم، احیانا یا وارد نمیشد، اما بعد از اینکه انقلاب شد دیگه گفت نگید نمیتونیم، الان باید یه طوری دیگه با این مسئله‌ای که واقعیتی که اومده باید مواجه شد. این مسئله الان اگر این ماجرا شکست بخوره تحلیل متناسب با خودش رو داره، ما به همان زمان قبل برمیگردیم، یه چیز دیگه است، این تحلیلش رو باید انجام بدیم. اصلا اشکال من این چیزایی که فرمودن نیست، اصلا ما چه کار داریم دیگران راجع به آخوند چی میگن نمیگن. بنده سراغ متن میرم، بالاخره شما شرح کتاب قضای آخوند صریح یا کتاب حاشیه مکاسبش، من عرض کردم استدلال به اندازه حد وسطش نتیجه میده. استدلالی که توی مکاسب در اونجا هست حد وسطش امور حسبیه است و توی حدیث پیمانه اونجا دنبال کردم. شما اصلا در حد امور حسبیه این دلیل مرفق عقل و نقل میشه. شما در حد امور حسبیه بگید آرمانی داشته باشید، میتونید اصلا حکومت اسلامی نداشته باشید، حکومتی به شما اجازه میده در حد امور حسبیه یه عده دیگه دخالت بکنن، یا لازمش بقیه امورم هستش. علایه حال یه بحث مال اینه، آقا آخوند عاقل عقل داره، توی کتاب قضاش از ولایت مطلقه داره میگه که عموم داره یا اطلاق داره، حکم من این رو حاکم قرار دادم، حکم در اونجا قاضی در حد قضا نیست، بیشتر مسئولیت اونو تأمین داره میده اونجا، این حرف اونه. اونجا دلیل اینقدر نتیجه میده. دلایل دیگری که توی مکاسب محرم اونجا هست در حد امور حسبیه نتیجه میده. خب این حرف ایشون، یه آدم عاقل این حرف رو میزنه، بعد جای دیگه میخواد بگه که این حرفا اصلا دروغه. نه، این حرف آرمانی ماست، اونجا همون حرفاش درسته، ما نمیتونیم امروز انجام بدیم. آقای آخوند فلانی که اونجا میخواد تشکیل بدی، منو به عنوان یک فقیه جامعه شرایطی که ولیم میدونی، مثل امام معصوم که میگه امروز نکن، من میگم نکن، من دارم حکم میدم به تو، تو این چارچوب امروز باید عمل بکنی، بقیه باید تو این چارچوب عمل بکنن. بعد این حکمی که حرف من این بود، ما فتوای آخوند رو یه جا قرار بدیم، بحثای تحلیل اجتماعیش یه جا قرار بدیم، نقد فتواش رو فتوایی انجام بدیم، نقد تحلیل اجتماعیش رو اجتماعی انجام بدیم، چه مقدار اینا قدرت شناخت مسائل اجتماعی داشتن، درست میشناختن، نقد دیدگاه‌های اجتماعی مرحوم آخوند یا شیخ فضل‌الله و دیگران اصلا دعوای فتوایی نیست. اینجا دعوای شناخت شرایط محیطی و ایناست که نمونه‌ای رو ذکر کردم و این حرفا برای این مقام اومده. لذا این حرفای آخوند اصلا منافاتی به اون فتواش نداره که بگیم آخوند قائل به ولایت در حد امور حسبیه یا ولایت مطلقه یا ولایت عامه نبود. میرزای نایینی بود اما اصلا در مقام اجرا معتقد نبود ما امروز باید اجرا بکنیم این رو. خود امام در مقطع اول نبود اما بعد گفت میتوانیم، واردم شد. حالا ببینید این میتوانیم چه ظرفیتای ایجاد کرد. مرجع شیعه بعد از انقلاب اشتون این ماجرا تمام افتخارش اینه که یک نماینده دست چندم انگلستانی که اومده اونجا غالب شده، توی مجلسی که نشسته، این آدم که اومده چک شگردی رو به کار برده که جلوی پای او بلند نشه، او جلوی پای او بلند بشه. این همه توانیست که مرجعیت شیعه تو اون مقطع داره. شما امروز بعد از انقلاب اصلا میبینید گفتمان جهانی جهان اسلام داره عوض میشه، یعنی این زمان آگاهی چه حادثه‌ای داره رخ میده و اصلا ادبیات تمام مسائل تاریخی ما دو مرتبه داره زنده میشه و این نشون میده که جهان اسلام داره توی فضای مفاهیم خودش داره زندگی میکنه، مشکلاتش هم 200 چندان میشه توی مثل یه قله‌ای که دارید میاد. اگر پیامبر صلوات الله علیه نمی اومد و مدینه رو تشکیل نمیداد، ما سوره توبه داشتیم، این همه منافق داشتیم. حالا به دلیلی که این همه منافق و این همه آدم‌های بدتر از کفار به وجود اومدن، پیغمبر باید عقب بشینه بره عقب. اینا تحلیل اجتماعی است. به خاطر این مسائل و مسائلی که امروز گرفتار شدیم، باید برگردیم بریم توی شرایط عهد قجر زندگی بکنیم. این اصلا بحث فقهی نیست، بحث اجتماعی است، تحلیل اجتماعی داره. ممکن آقای گرامی نظرش اون باشه، آقای حکیمی این باشه، عیبی نداره، اما بدونیم سر چی داریم بحث میکنیم و به تهافت و تناقض گویی منجر نشیم درون کلام آخوند. آخوند در یک شرایط تاریخی ناظر به مسائلش یک سخنی گفته، فتوا نیست. اگه فتوا بود امروز برای ما بحث فتوایی داشت، اما بحث تحلیل اجتماعی برای امروز ما حجیت نداره، اصلا ناظر به اونه. ممکنه درست گفته باشه، ممکنه غلط گفته باشه، درستم گفته باشه، مال این شرایط نیستش که ما بخوایم از اون بیایم بر اینجا تعمیم بدیم. عرض من اینه، ممکنه ما هم همون حرفو داشته باشیم، اما درست استدلال بکنیم، تقلب نکنیم یک کسی که یک حرفی رو برای یک جای دیگه زده، هی بخوایم از اعتبارات و اینا استفاده بکنیم. اصلا این شد استدلال که فلانی هم من این کار. اگر ما نقدمون نقد این بود که این سند درست نیست، اون موقع این استدلال من اصلا نقد متوجه این مسئله نکردم، ناظر به یک بخش دیگر قضیه بودش. اما یه حوزه دیگه نقد میمونه و اون نقد اجتماعی کتابه. نقد اجتماعی ناظر به تفسیر فضای اجتماعی است. حالا فرض میکنیم که این کتاب همه کلمه حق باشه، کلمه باطل باشه، اصلا شما بگید معنایی وجود نداره، اینا همه کشکه، همه ایدئولوژیست که داره سروده میشه. آیا این ایدئولوژی تو این شرایط اجتماعی کارکردش چیه؟ این یه بحث دیگه است. و دیگران وقتی با شما توی نقد اجتماعی اومدید چگونه دارن تعامل میکنن و رفتار میکنن، درست عمل میکنن یا نمیکنن، یه بحث دیگه. ممکنه خیلی از این تعاملات به نفع شما شده. من عرض کردم به آقای حکیمی بفرمایید که خوشبختانه این کتاب خوب داره منتشر میشه، بهتر از این نمیشد منتشر بشه. اگر این 500 تا 600 تا 700 تا رو جلوش نمیگرفتن، مثلا به عنوان مثال، این همه الان در دسترس همه نبود. پس این که من این نیست، هم نقدها و هم اینا در دسترس است و در اختیار شادم، واقعا اونا بد عمل کردن، به احتمال من اصلا به این چیزا کاری ندارم، وارد این بحث که نمیشیم. اما مسئله اینه که عمل کرده این که اون بحثای اون زمان رو در شرایط امروزی که ما در یک مواجهه جهانی قرار گرفتیم، عمل کرده تاریخ اجتماعیش چی؟ اینو بریم تحلیل بکنیم. یه موقع ما کتاب 23 سال رو کار میکنیم که اونم از بیت شریف مرحوم آقا بزرگ اومد بیرون. اون یک موقع نقد مثلا مستند میکنن دیگه، حالا درست میگن یا غلط میگن، بله خب چون نشستن صحبت بکنن. یه موقع ما
ایشون قرار دارن که امروز
آقا بدید
یحیی دولت
نه نه
اجازه بدید آقا اجازه بدید بعد از این که
اجازه بدید یه موقعی ما از نقد نظری سخن میکنیم یه بحثه، یه موقع اینه که چرا تو اون مقطع تاریخ تعامل اجتماعی داشت امروز نداره. امروز کتابهایی مثل اون کتاب با حوزه فرهنگ دینی نمیتونه عملیات بکنه، اما این کتاب به نظر من خیلی جدی داره عملیات میکنه. یه فرصت هم هست، یعنی باید بحثای نظری بیاد و اصلا ما حرکت اجتماعی بدون این بحثا نمیتونه پیش بره، باید هم پیش بره، اما در گفتگوها و بحثایی که داره پیش میره، بحث باید محل خودش و مستودع خودش و مستقر خودش داشته باشه و شکل منطقی خودش داشته باشه. حالا این بحث‌های اجتماعی بگید که آقای فلان تایید کرد، ممکنه کسی بگه فلان آدم اون برای آبم تایید میکنه، اون برام تایید میکنه. این تایید کردن‌ها برای نقد اجتماعی خوبه که بله چون فلانی کرد فلان کرد، بعد نچه بگیم چه جریان اجتماعی داره سوار میشه، چه جریانی داره میره. امام میفرمود اگر امروز این حرکت سیلی بخوره ما به سابق بر نمیگردیم. ممکنه ایشون اشتباه میگه، اما میخوام بگم در تحلیل بعد این چیزها رو دید، بعد این مسائل رو برگشت و نگاه کرد و اینها رو تحلیل کرد، دیگه اون موقع بحث فقهی اصلا محل گفتگو و مناظره نیست.
تشکر میکنم.
و این کار فقها نیست، کار جامعه شناسانه که این مدل تحلیل رو
بکنه. من فکر کنم منظورهای پارسانی ها بیشتر این بود که اون استدلالاتی که حالا 21 استدلال مشهوری که فضای مجازی هم هستش، بیشتر میده ناظر به مسائل اجتماعی هستش، حالا نه اینکه با نگاه و لحاظ کردن مسئله فقهی بهشون نگاه کنیم. جناب استاد سبوت هم که خب دیدگاهشون بر اینه که خب این دیدگاه ها دیدگاه مرحوم آخوند هستش و
منم قائلم دیدگاه مرحوم آخونده، یعنی بله. در این جلسه جواب جهت... داده نمی‌شدید.
خب بین دو بزرگوار از این جهت شاید اختلافی نباشه. البته ظاهرا استاد می‌خواد نکته‌ای هم بگم، ولی اگر اجازه بدید ما دو تا سوال از بین جمع آخه ایشون جواب بدن، بعد باز دوباره بعد آقای پارسانی هم جواب بدن، مگه اینکه ایشون از حق خودشون صرف نظر بکنن. نه دیگه، اگر ایشون صحبت بکنه بعد باید
زمان رو
من گرفتم اندازه 3 دقیقه آقای پارسانی ها بیشتر صحبت کرد.
من خوشحالم از این که بالاخره آقای پارسانی ها فهمیدن که من و ایشون با هم اختلافی در مورد این مسائل و نقد ها نداریم.
یعنی من وارد این بحث اصلا نشدم که بگم درست یا غلط. بله واقعش همینطوره. نه من اصلا ایجاباً و سلباً نشدم، والله من بخوام استشاری منم از آقای سیستانی هم شاهد میارم، از کسایی اصلا وارد این بحث نشدم.
من خواهش میکنم نیت خانی صورت نگیره، ما میخوایم بحث علمی بکنیم. انجمن اندیشه و قلم کلن در
نه همینطوری که من در آغاز سخن گفتم، من تو این کتاب چی نوشتم؟ ایدئولوژی نوشتم یا تاریخ؟
تاریخ.
تاریخ. حالا اگه کسی اومده تو این ایدئولوژی در ورته، اون تقصیر من نیست، یعنی تقصیر کسایی است که جلوی نشر درست کتابو گرفتن و در نتیجه کتاب به صورت مسله در اومد و از این مسله یه تعدادی اومدن چماق و ایدئولوژی درست کردن. مشکل نشر رو حل کنید، دیگه از کتاب کسی چماق در نمیاره. از این کتاب به واقع چماق در نمیومد، ولی وقتی مسئله شد، وقتی جلو نشر صحیحش رو گرفتن به این صورت هم در اومد.
من دفاع از عدم نشرش نکردم که توی گفتگوی ما وارد شده باشیم.
بیشتر سخنان قسمت آخر استاد در این بود که یکی اینکه این کتاب رو جلو انتشارش کنید، یکم یک مجموعه ای بود که اون مجموعه تمام اون استدلالاتی که یه جورایی مخالف دید گفتمان غالب بود اون رو حذف کرده بودن، که اونم به نظر میرسه درست باشه.
و گذشت از اون، اگر من به سخنه ها میدم اگه کفایی رو آقای حکیمی و غیره استناد کردم، از این بابت بود که بخوام بگم که بالاخره یه تفسیر از نظر آخوند وجود نداره.
شما که این رو قبول دارید دیگه؟
بله
خب
خدا رو
شکر. وقتی
قبول داشتیم بنابراین دیگه مشکلی نخواهد بود.
خب
حالا البته من جواب داده نشدم، من چیزایی که جواب دادم اشکال من نه.
خب حالا اگر از حضار محترم کسی سوال داره
سوال عرض کنم. اولا که یه نکته که دارم استاد بزرگوار جناب آقای سکوت فرمودن ناظر به توضیح و چاپ کتاب، فکر کنم حالا همونوارم که آقای پارسانی فرمودن استاد بزرگوار جناب آقای سکوت دنبال حق و تعلیف و چاپ این کتاب که نبودن. این کتاب به صورت PDF داخل اینترنت فراوان موجود، نقدهاش هم فراوانتر موجود. یعنی این که حالا اصلا یه چیز مضحکی است تو دنیای امروز و تو این از محدودیت و عدم چاپ و اینهای حالا ده به جناب آقای سبوخ از این جهت در حقیقت محل تأمله. یه نکته که در حقیقت اول مطرح شد و فکر کنم جواب داده نشد این مسئله است. ببینید فضای اجتماعی و کانتکسی که مرحوم آخوند داره توش تأمل میکنه، داره توش تفکر میکنه، اساساً یک چیز دیگه است. ببینید کمان که الان ما تو جمهوری اسلامی نشستیم، تو خیاب تهران میگون ولی هست یک کیلومتری وزارت کشور جمهوری اسلامی، ما داریم ناظر به مسئله حکومت اسلامی، عنوان تایتل حکومت اسلامیه. هر چند وجود داشته باشه فرض فهمه جمهوری لایکی تو ترکیه یه جایی دیگه، ممکنه در عصر آخوند یک حکومت شرعی ولایت دقیق با هر تعریفی یک گوشه و کناری وجود داشته باشه، منتها کانتکس غالب. ببینید فضای اجتماعی فضای دیگه است که این به هیچ وجه جواب داده نشود. بله ممکنه حالا یه به قول شما میت محمد علی کرمانشاهی یه گوشه داره یه حرکتی انجام میده، اما فضایی که داره توش جواب میده کما که الان ما فضایی که داریم درش صحبت میکنیم کانتکس موجود حکومت اسلامیه. علت بفرمایید نکته بعدم در حقیقت بحث جهت بالاخره سند تاریخ از جهت صدور و دلالت صدور حداقلش بعد در ازش جهت صدور فکر می‌کنم یه جلسه مستوفای بعد داشته باشه نقدهای جدی وارد حتما شما هم جوابهای
جدی
اما بعد جهت صدور اصلا بحث نشه شما حالا مصادیق خاصین از آیدیارامی فراوان مخالفانی وجود داره لذا این جهت صدور سرش اما دلالت صدورش همونطور که گفته شد در حقیقت باز من صورت بندی فقط میکنم فرماش جان دکتر پارسانی رو مثلا جدی عرضه میکنم اینه که یک مقام یعنی با قول تو اصول فقه بحثی هست میگه که امام در مقام بیان امام در مقام فرض کنید تقیه است ببینید آخون یک جا در مقام فتواست آخونی که در مقام فتواست در شرح مکاسب در کتاب القضا داره فتوا میده به ولایت اما یک جا در مقام یک اندیشمند اجتماعیه بالاخره آخون یک شخص کوچیکی نیست داره تاثیرگذاری اجتماعی میکنه در مقام متفکر اجتماعی داره میگه در حال حاضر موجود نیست لذا این البته فهم شما صحیحه که باید تمام تقریرها تمام
سوال شما داره خیلی طول میکشه
راجع به آخونده قطعا باید چاپ بشه مکتوب نشد، هاردکپی نشد به صورت مجازی اما این که باید هم بالاخره این تقریرها تهافت و تناقض بینش حل بشه این تناقض رو شما چطور حل میکنید؟
خب شما هم بفرمایید
فیتر این برنامه این هست که حکومت اسلامی
میکروفون رو بگیرید لطفا تکرار رو فرمایید
فیتر این برنامه هست حکومت اسلامی آخوند خراسانی محافظت یا مخالفت من به سهم خودم حالا با معلومات کم خودم هنوز نتونستم درک بکنم که آخوند خراسانی با توجه من دانسته های قبلی بکنم با توجه به خود صرف ساده این جلسه من بفهمم که آخوند خراسانی مخالف بوده اصلا بس بر سر این بوده این به اصطلاح مباحثه بر سر این بود و کسی تونست ثابت بکنه که مخالف بوده یا موافق بوده این واسه من جای سوال مونده هنوز بعد
خب این سوال رو آقای پارسانی ها پاسخ میدن اون سوال هم که در خصوص این تهافت بودش اون رو هم شما پاسخ بدید من فکر نمی کنم دیگه فرصت بشه به این دو تا سوال بیشتر چون ما ساعت 7 باید سالن رو تخلیه بکنیم خب اگه در همین راسته که سوال ایشون خب حالا شما هم دیگه بفرمایید ولی فقط سوال شما بزن عزیزمون خودش مثلا چند دقیقه نشه 30 ثانیه همین
30 ثانیه این سوال باشه ببین حالا آخوند خراسان یا موافق بود یا مخالف بود اینو متوجه بشین حالا اگر این که مخالف چه موافق این نقش همین که شما فهمید عمل کرده تاریخی و اجتماعی که امروز به درد من بخوره چی است خیلی مهم یعنی انسان وقتی هدف میگه قرآن اومد میگه خدا للمتمل هدایت برام یه راهی به من نشون بده حالا آخوند
خراسان
چند سال قبل آخوند
خراسان
مال
100
سال بعد
خوشگل من حالا اینم در ادامه همون شما آقای بارسانی
این عمل کرده تاریخیش برای من
فرصت نداریم حالا ایشالله انجمن جلسات بعدی هم داره عزیزانی که میخوان برن این ایمیلشون یا شماره تلفنشون رو دم در ورودی بدن که ما توی برنامه های دیگه حالا یا از طریق تلگرام یا از طریق سیستم پیامکی اونها رو مطلع بکنیم انجمن بازم در این خصوص ایشالله گروه اندیشه است جلسه خواهد بود خب آیه استاد شما بفرمایید در دو سه دقیقه
این دوست ما به جای سؤالی سخنرانی کردن و اگه چون من بخوام به سخنرانی ایشون جواب بدم باید یه سخنپرانی هم داشته باشم بنابراین من به امید این که شما و دوستان موجودی خلاصه این جلسه برنامه های دیگه ای خواهید بودید برای دنبال کردن این حرف ها پاسخ تفصیلی فرمایشات ایشون رو میذارم برای اون جلسات همونطور هم که من در آغاز جلسه خواهش کردم که اشکالات یکی یکی مطرح بشه یکی یکی پاسخ گرفته بشه خب این سخنرانی که ایشون کردن من تا اومدم جمله اول به خاطر بسپارم با ایراد دومی که مطرح شد جمله اول از ذهنم رفت بله. من فقط چیزی که الان حالا در این فرصت کوتاه میتونم خدمت ایشون عرض کنم این است که میگم که تو چه گله داری؟ حالا این کتابی بیشتر از هر کتاب چاپی حالا توی فضای مجازی و غیر منتشر شده برای تو که بد نشده که ولی در این حال حالا حرف من این است که مسئله آبروی مملکت آخه اگه طرف مسئله آبروی مملکته آیا خوبه واسه مملکتی که میتونست با اجازه دادن به 2009 حد اکثر سرده قضیه رو هم بیاره طوری مردم رو حریص بکنه نسبت به اینکه خواهد کنه تخم دو زرده شده از آسمون که چیزی افتاده که این جور یه تیکش نمارد بپسرمیدن خودم که نرشتن میدونم خبری نیست ولی آخه چی کار کنم با این کسانی که خودشون نمیدونم چی کار کنم که مردم رو حریص نکنم به این حرفا
البته اشکالی که اون عزیز کردن بیشتر سر این بود این دیدگاه آخوند که شما میگید با که به اصطلاح حالا بخوام اجتماعی بگیریم چه از نظر شما فقهی بخوایم بگیریم با سایر نظرات آخوند در کتاب القضا و حاشیه بر مکاسب چجوری سازگار هستش که سوال خود بنده هم بود البته عرض
کنم که حالا اگه سوژه خواستی همین الان میشیم از روی متن اعلامیه های چاپ شده آخوند که من همون دوره خودشیم یکایک مشخص میکنیم که آخوند چگونه حالا در مورد مسئله قضا برخلاف اون چی که در فقه فرسته قالب سنتی ما هست اومده قائل به دو بخش از محاکم شده یکی محاکم شرعی و تحت نظر مجتهدی یکی هم محاکم عرفی و سیاسی که مربوط به حکومته اگه میخواد این عبارت رو من از این کتاب بخونم حالا این که حالا به حال وقتی که در مقام قضا اینجوری حرف بزنه که در حقیقت یه حرفی بزنه خلق اجماعی است که نسبت به کل تاریخ فقهی است دیگه میبینیم که میپذیره این قضیه رو که بابا همه قوه قضاییه در اختیار مجتهدین نباید باشه همون شد بعد
خب حالا این
من
حضار محترم خواهش میکنم که این دارم به بحث به صورت علمی نگاه میکنم نه به صورت
احساسی
و حالا این پاسخ اجمالی استاد بود حالا پاسخ تفصیلیش هم انشاءالله بعدش بیاد که به قول طلبه ها میگن تفصیل بعد الاجمال اوقع فن نفس هستش حالا شما هم استاد جوابتون بفرمایید
عرض کنم که با بیانی که بنده داشتم مسئله که دوست عزیزم ذکر کردم تفکیک این که آخوند برای چی داره صحبت میکنه و ناظر به چه مسئله بحث میکنه این تنها آخوند نیست تمام فقه ما در گذشته تاریخ هست یه موقع فتوای فقهی رو دارن میدن همه اینها همون بیان لسان مشهور که صاحب جواهره کسی که قائل به ولایت فقه نباشه بوی فقه رو استشمام نکرده و اینجا هم چرا راجع به حدودش آیا و نوع دلائلش
یعنی خیلی من احساس میکنم جوابم نگه
من حالا
بله
حالا شما اجازه بدید بحثشون تموم بشه میگن دل متکلمه مادام متکلمه ما یه لقب کلامه ماشا ایشون دارن صحبت میکنن صحبتشون تموم بشه
سوال به جمع الغا شد نظر خودم رو به این جواب میدم و ممکنه دوستان بپذیرن ممکنه نپذیرن عهده‌دار این مسئله نیستن توی چیزی نمیگم حتما شما بپذیرید این مسئله اما آخوند در این قسمت داره فتوا میده مثل همه فقیه ها بحث میکنه یه جا در حد امور حسبیه یه جا اطلاق یه جا عموم این بحث ها رو میگه اما اینا هیچ کدوم دلیل برای نمیشه که الان ولایت فقیه اجرا بشه یا نشه در به عنوان یک مجری و به عنوان اینکه خودش هم حتی ولی فقیه باشه در اون حد چگونه عمل بکنه بله در اون مقطع قائل نیست که الان این اجرا شدنی است و در حد همون مشروطه داره عمل میکنه و معلوم نیست که اگر بعد اون شبی که میخواست توی صحنه بود تحلیلش ممکن بود یه طور دیگه باشه یک کسی ممکنه با آخوند نقد داشته باشه باید بدونه با چه لسانی با اون بحث بکنه به لحاظ فتوا اگر دارید باید با ادبیات فقهی باش بحث بکنه اگر به لحاظ میشه یا نمیشه با ادبیات تاریخی اجتماعی باید بحث بکنه نسبت به مسئله بعد هم سخنهای آخوند ناظر به محیط زمان خودشه حتی ناظر به محیط آمدن بعد از رضا خان هم نیستش
معلوم نیست آخون اونجا بود چی میگفت، چگونه رفتار میکرد و ناظر به محیط بعد از انقلاب اسلامی است، چون که حضرت آقایی بعد از انقلاب و قبل از انقلاب این که چگونه در فتواشون نیست، در این که چگونه باید عمل کرد متفاوت سخن گفتن و این کاملا فرق میکنه. جای سخنها اگر روشن بشه اون موقع معلوم میشه که هیچ تهافتی بین این سخنهای مرحوم آخون نیست، اون بحث فکریش در جای خودشه و این بحث هم در جای خودش هستش. و سلام علیکم و رحمت.